الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی و ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. توفیق این رو داریم که با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم و سوالات شما عزیزان رو در این برنامه بشنویم با پاسخهای کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد، خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه فرصتی به این برنامه اختصاص دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای همه روزی توفیق دارم. ان شاء الله که خداوند توفیقاتش رو شامل حال همه مؤمنین و مؤمنات شنوندگان عزیز بفرماید و ان شاء الله که این برنامه‌ها برای دین و دنیا و آخرت ما مفید باشه.
بسیار ممنون و متشکر. به اتفاق شما عزیزان میشنویم سوالات شما عزیزان رو برای برنامه امروز.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم، خسته نباشی. سوال من از آقای محمدی این بود که ادامه زندگی انسان در عالم برزخ به چه نحوی است؟ مثلا کسانی که در سن کودکی یا مثلا نوجوانی، جوانی مثلا از این دنیا میرن، تو عالم برزخ زندگیشون اگه ادامه زندگی دنیا باشه به چه صورته؟ مثلا میتونن تشکیل خانواده بدن؟ چه جوری زندگی میکنن؟ یک سوال دومم این بود که مثلا سر مزار که آدم میخواد بره، معمولا تو مفاتیح نوشته که جمعه ها صبح خیلی مثلا فضیلت داره، روحشون اونجا حضور داره، که مثلا دعا میکنم براتون یا صحبتهای شما رو میشنون، جوابتون رو میدم. میخواستم یه مقدار درباره این توضیح بدم.
تشکر میکنیم از خواهر گرامیمون که با برنامه خودشون تماس گرفتن. استاد، ادامه زندگی انسان تو عالم برزخ چطوری هستش؟
از خودم که اگر اون حقیقت حیات برزخی رو عنایت داشته باشن دوستان و در واقع کیفیت و ماهیت حیات برزخی رو روشن داشته باشن، خود به خود پاسخ خیلی در این سوالات روشن میشه.
بله،
مثلا در عالم برزخ، خب گرچه بعضی از خصوصیات و ویژگی های ماده هست، اما بعضی از خصوصیات و ویژگی هاش نیست. در برزخ مثلا شکل هست، حجم هست، رنگ هست، بو و مزه هست که از ویژگی های ماده هست، اما جرم نیست.
بله.
تکاسف مادی نیست. به همین دلیل بخشی از اون چی که ما در دنیا داریم اونجا به این شکلش نخواهد بود. اون چی که در روایات داره به این شکلی که در روایات داریم که امام فرمود که وقتی که انسان از دنیا میره، روحش در قالب لطیفی که قالبه،
بله،
شبیه قالب دنیاش قرار میگیره. مهم اینه که اون قالب، قالب لطیفه. اون قالب این تکاسف و این جرم و این سنگینی ماده رو نداره. وقتی قالب لطیف شد، بدن لطیف شد و همه خصوصیات و عوارض همه از این جنس میشه، اون وقت غذا فرق میکنه، لباس فرق میکنه، همه میشن برزخی. لذت ها همه میشن برزخی، اما کسی تصور نکنه که حالا لذت‌های برزخی مثلا سطحش پایین‌تر از لذت‌های دنیوی است، یا عذاب‌های برزخی سطحش از عذاب‌های دنیوی پایین‌تره. مثلا شما گاهی در عالم رویا که خودش نوعی برزخ هست، لذاتی رو اونجا دارید که هرگز تو بیداری انسان به اون لذت‌ها نمی‌رسه. حالا در هر زمینه‌اش، در زمینه نکاح، خوردن یا چه جاهای دیگه، چنانچه انسان با کابوس‌ها و اون از کنم که خوابهای وحشتناکی میبینه، آلام و رنجها و دردهایی رو اونجا احساس میکنه که هرگز در دنیا چنین دردهایی وجود ندارن و انسان احساس نمیکنه. پس اینکه گفتیم برزخی میشه، کسی خیال نکنه که یعنی سطحش میاد پایین. نه، سطحش میره بالا، سطحش میره بالا ولی برزخی است. با این مقدمه‌ای که عرض کردم، وقت این مطلب روشن میشه که پس در عالم برزخ مواردی که در دنیا هست، مثلا رشد جسمانی به این معنایی که در دنیا داریم، خب اونجا جسمی نیست که بخواد، سلول مادی به این معنا که بخواد جرمی داشته باشه و بخواد ترقی بکنه یا چیزی از این قبیل، اونجا وجود نداره که بگیم که حالا مثلا اول بچه بود، بعد جوان شد، بعد نوجوان شد، مثلا به همین شکل. اگر مراد این معنا باشه اصلا وجود نداره اونجا.
بله.
چون بدن اونجا بدن لطیفه، بدن اونجا بدن برزخیه. اما اگه مراد اینه که حالا اونجا انسان در حال رشد و کمال هست، خب بله، آنچه که حقیقت برزخی داره که همین هم حقیقت برزخی داره، علم حقیقت برزخی داره، نمیدونم کمالات دیگه انسان داره، اینا اونجا هست، بله. خب اگه اینجوری شد، پس میشه در برزخ هم تعلیم داشته باشیم؟ بله. در برزخ میتونیم تربیت داشته باشیم؟ بله. و اون روایاتی که داره که ابراهیم علی نبی نوا علیه و علیه السلام یا همسرش ساره، اینها در بهشت فرزندان مؤمنین رو تربیت میکنن، معناش روشن میشه. یا این که مثلا فرض کنید که بچه‌ای که در شیرخواری از دنیا رفته، اونجا براش در برزخ مرضعه برزخی انتخاب میکنن، مشخص میشه.
بله.
که گرچه بچه شیر به این معنای مادی دنیاویش نیاز نداره، اما شیر معنای برزخیش که نیاز داره، اونجا بهش میدن. گرچه بچه اون بود ناسوتیش اونجا وجود نداره که بخواد رشد کنه، اما بود ملکوتیش که هست، اون باید رشد کنه و میکنه. اون روایتی که میگه حضرت زهرا سلام الله علیها مربی بچه های مؤمنین هست که اونجا تربیتشون کنه، باز معناش مشخص میشه. پس تربیت هست. اون روایتی که میگه که در بهشت برای بعضی، در برزخ برای بعضی ها کلاس میذارن، تعلیمشون میدن. این روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده، ظاهرا از امام صادق هم نقل شده باشه، حالا بنده به ذهنم از امام کاظم علیه السلام میاد. فکر میکنم تو کافی هم این حدیث رو دیده باشم که امام کاظم علیه السلام فرمود: من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره. در عالم برزخ بهش تعلیم میدن. اگر شیعه و دوستی از دوستان اهل بیت از دنیا بره، قرآنی نشده باشه، اونجا تعلیم بهش میدن، علم فی قبره. پس در قبر تعلیم هست، در برزخ تعلم هست، تعلیم هست، تربیت هست، که از کدام روایتشان فراوان است. چرا؟ چون این بخش وجود انسان که بوده برزخیش باشه، خب هست. تعلیم و تربیت هم به ناسود و به ماده ارتباط نداره، به بعد مادی انسان ارتباط نداره، به ذهن انسان ارتباط داره که خب برزخی است، به عقل انسان ارتباط داره که مجرد هست و جبروتی است. به این معنا رشد هست، تکامل هست، تعلیم هست، تربیت هست. به این معنا عرض کنم که ازدواج هست، اما دیگه ازدواجی که نتیجهش مثلا توالد و تناسل و این حرفا باشه نیست.
تشکیل خانواده به این معنی که در زمین هست، در اونجا.
بله، تشکیل خانواده به این معنی که خب حالا این بچه موقعی که مرد مثلا 3 سالش بود، الان 17 سال گذشته یا 20 سال گذشته، شده 23 سال، اونجا بره خواستگاری مثلا یه دختری که اون هم مثلا تو همین سنین مرده بود، حالا تو عالم برزخ و بعد هم با هم ازدواج بکنن، تشکیل خانواده بدن و بچه ده. اگه این منظور اینها باشه خیر، چون اینها همه مستلزم وجود هم بود ناسوتی هست.
بله.
اگر مراد از ازدواج و تناکه و تناسل و نمیدونم زندگی، تشکیل زندگی این باشه، پاسخش منفی است، چون این به اون بود ناسوتی انسان مربوط میشه. اما اگه این باشه که اون لذت ازدواج، حقیقت لذت ازدواج و نکاح آیا در برزخ هست؟ بله، اتفاقا از جنس برزخیش هم هست، که هزاران بار، حالا هزاران بار که عرض میکنم چون ما خبر نداریم، چقدر اندازشو نمیدونیم، اون چی میدونیم یقینا بیشتر از این هست، بیشتر بودنشو میدونیم. لذت نکاح در عالم برزخ خیلی بیشتر است از لذت نکاح در دنیا. پس اصل این هست، اصل این لذت هست، اما این که حالا نکاح اونجا مثل اینجا باشه که نتیجهش مثلا فرض کنیم، یا این که اونجا هم مثلا عوارضی که در دنیا هست باشه، نه این حرفا اونجا نیست، نه اون مشکلاتش هست، نه اون عوائق و گیرها و موانع هست، ولی اصل لذاتش به شکل برزخی و در قالب برزخی، ولی اونجا وجود خواهد داشت.
بله.
خلاصه عرضم این شد که این خواهر محترم فرمودن که ادامه زندگی به چه شکلی است؟ به شکل برزخی است، به شکل ملکوتی است. آیا شبیه دنیاست؟ خیر. جوانی که فوت کرده اونجا تشکیل خانواده میده، اگر به این معنی دنیاویش باشه خیر، اما اینکه آیا در برزخ لذات این گونه ای هم وجود داره؟ بله، چنانکه غذاهای برزخی لذت خاص خودشون رو دارن و خیلی هم لذت داره، اصلا قابل مقایسه با غذاهای دنیا نیست.
بله،
بخوایم قیاس بکنیم، غذای اهل برزخ نسبت به غذای ما میشه غذای ما نسبت به غذای جنین. چطور؟ جنین در رحم مادر غذا داره دیگه، از اون خون آلوده و کثیفی که کسی بخواد یک ذره‌شو بخوره حالش به هم میخوره، اون غذای جنینه. ما که به دنیا شی میایم، غذای ما خیلی طیب‌تر، پاکتر، پاکیزه‌تر، معطرتر و خوبتر میشه دیگه.
بله،
وقت غذاهای ما برای اهل برزخ مثل همون غذای جنین برای ما میمونه. چطور اگر ما بخوایم غذای جنین رو بخوریم حالا تهوع ما دست میده، ممکن انسان اصلا بکشه؟ اهل برزخ هم بخوان غذاهای بهترین غذای ما، لذیذترین غذای ما رو بخورن، حالا تهوع بهشون دست میده، چون غذاهایی که اونجا هست بسیار نورانیتر، پاکتر و لطیفتر. این کلمه لطیف بهترین تعبیر است که هم در روایت ما فراوان مشاهده میشه. امام فرمود در قالب لطیفی چه قالبه، مثل همین بدن مثالی دنیاویش، مثل همین بدن دنیاویش. به هر حال به این معنا بله، اونجا این لذت ها، لذت غذا، لذت نکاح، اینها هست، اما به اون معنایی که تو ذهن خواهر محترم بوده خیر. برای اینکه مطلب روشن بشه من یک تیز روایت رو میخونم برای دوستان. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. ارواح مؤمنین یعنی همون وجودهای برزخی مؤمنین در اتاقهای در بهشت هستن، قرار دارن، زندگی میکنن، از غذای اونجا ها میخورن، از نوشیدنی هاش میاشامن، به دیدار یکدیگر میرن، همدیگر ملاقات میکنن و میگن پروردگارا قیامت رو برپا کن تا اونش که ما وعده دادی اون رو انجام بدی و منجس کنی. شبیه این رو نسبت به کفار داریم که امام صادق فرمود ان ارواح الکفار فی نار جهنم، در آتش جهنم در برزخ زندگی میکنن. یعرضون علیها، آتش جهنم، آتش قیامت رو بهشون عرضه میکنن، بهشون میگن جایگاه شما در آخر اینجاست. یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه ولا تنجز لنا ما وعدتنا ولا تلحق آخرنا به اولنا. در برزخ روایت هم داریم که از کنم که اون غذاهای جهنمی برزخ میخورن و از کنم که نوشیدنی های جهنم مینوشن. تو این روایتی که خوندم چند نکته وجود داره. یک، فی حجراتن، اتاق هست که از کردیم که حالا مثلا آپارتمان مانه، پس اتاقی وجود داره، این دیگه نمیتونه روح محض باشه، هم اتاق هست هم مثل اتاقهای معمولی ما نیست.
بله.
اتاق برزخیست. یعکولون میخورن، منطقه نه از این غذاهای معمولی که اینجا هست. یعکولون هم این تعامه ها، از تعامه های بهشت برزخی میخورن، پس برزخیست تعامشون. یشربون هم این شرابه ها، از شراب اون، از نوشیدنی اون بهشت برزخی اینها استفاده میکنن و به دید و بازدید یکدیگه میرن، مطابق همون وجودهای برزخیشون. این دو روایتی که خوندم مطلب رو کاملا روشن میکنه، که اگه دوستان خواستن روایت دیگری هم که در همین زمینه هست بهش مراجعه بکنن که مطلب رو بیشتر توضیح میده.
بله استاد، قسمت دوم سوال خواهرمون هم در خصوص اوقات خاصیه که احیانا ما به سر مزار میریم، آیا زمانهای خاصی توصیه شده یا زمانهای خاصی است که ما میتونیم ارتباط بیشتری با ارواح کسانی که به سر مزار اونها میریم داشته باشیم؟
بله، در روایت ما داره که بهترین زمان برای زیارت اهل قبور دوشنبه ها و پنجشنبه هاست.
بله.
جمعه هم که شما فرمودن بله در روایت داریم و اشکالی هم نداره و خوبم هست. اون چیزی بیشتر تو روایت هست دوشنبه ها و پنجشنبه ها که معمولا هم شب جمعه مردم میرن به زیارت اهل قبور و همون زمان در روایت هم وارد شده. این نکته اول. نکته دوم این که جهت این که حالا چرا زمانهای خاصی سفارش شده در روایت، شاید جهتش این باشه که اهل برزخ مثل دنیا نیستن که آزاد باشند، و در واقع خواهیم تشبیه بکنیم مثل کسانی که در بیمارستان بستری هستن که زمانهای خاصی زمان عیادت و ملاقات دارن، محدودیت هایی در عالم برزخ دارن که اون محدودیت ها اجازه نمیده که هر زمانی بتونن از خودم ملاقاتی بپذیرن. و توجه هم داشته باشن دوستان که اهل برزخ انسان وقتی به دیدن به زیارتی از اهل قبور میره، اونها میان با انسان مانوس میشن، به شدت خوشحال میشن، وقتی هم میخوای از پیششون بری حالت استیحاش و یک حالت دلتنگی شدیدی بهشون دست میده.
بله.
که دوست ندارن که الان کسی رفت به زیارتشون بره. اما از اون طرف اون محدودیت ها باعث میشه که مشکلات داشته باشه. مثلا فرض کنید که تا غروب آفتاب خب مشکل نداره، غروب آفتاب دیگه به لحاظ اون چی که در عالم برزخ هست دیگه نباید بپذیره این زائر رو، از طرفی دوست داره با زائر باشه، از طرفی هم باید بره، نباید این رابطه ادامه داشته باشه. این محدودیت ها هست. پس در روایات همون دوشنبه و پنجشنبه ها سفارش بده، جمعه هم خوب هست. اما این که فرموده که در روایت داره که اگر شما صبح جمعه مثلا برید به زیارتشون، اونها صدای شما رو میشنوند و جواب شما رو میدن.
بله.
و اینها به همون معنی که عرض کردیم،
بله،
اشراف پیدا میکنن، اجازه پیدا میکنن که این اشراف رو داشته باشن. وقتی این اشراف حاصل شد، در واقع تعامل و ارتباط حاصل شده. ارتباط که حاصل شد، خود به خود عرض کنم که میفهمه، یعنی صحبت ما رو میشنوه، حتی دعا میکنه، دعاش مستجابه در حق انسان. اصلا اگه بخواد پدر و مادر باشن که دعاشون در حق فرزندشون مثل دنیا مستجاب هست، بله این صحبت ها رو میشنون. و اگر انسان چشم و گوشش باز باشه، حتی اونها رو میبینه، صداشون هم میشنوه، سلام میکنه، اونها جواب میدن، جواب سلام رو میشنوه. این مطلب نسبت به اهل بیت علیهم السلام خیلی روشن‌تر هست، چون اونها وجود برزخیشون بسیار با عظمته، اونها وجود ملکوتیشون و وجود نوریشون به تعبیر روایات بسیار وجود بزرگ و سعی وجودی دارن. اونجا تو روایات و توی مثلا اذن دخول ها، تو اذن دخول ها میخونیم که من شهادت میدم که تو منو میبینی، سلامو میشنوی، جواب سلام رو میدی، منتها گوش من در پرده هست که بشنوم صدای جواب سلام شما رو. حالا اگه اون پرده از جلوی گوش انسان برداشته شد، انسان جواب امام رو هم کاملا میشنوه، خوش آمد امام رو هم میشنود، چنانچه بعضی ها که این پرده جلوی گوششون نیست، این حالا درشون اتفاق میفته. مرده ها هم در یک حد پایین تر به همین شکله، بله باشون مانوس میشن، ارتباط برقرار میکنن، میشنون چی میگن، البته باز در حس سعی وجودشون کم و زیاد داره، جواب میدن، منتها ما نمیشنویم. ما بخوایم بشنویم، باید اون موانع از جلوی چشم و گوش ما برداشته بشه.
بسیار ممنون و متشکر جناب استاد محمدی از پاسختون به این خواهر گرامی و محترم. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
بخشی میخواستم بپرسم که بعد از مرگ ارواح با جنسیتشون مشخص به جنسیت ثابته، یعنی مردان مرد میمونن، زنان زن میمونن؟
تشکر میکنیم از برادر محترممون که با برنامهشون تماس گرفتن. استاد، برای روح و نفس انسان بعد از مرگ زن و مرد بودن معنی داره؟
برای روح نه.
بله.
قبل از مرگ هم معنی نداره. روح و نفس انسان نه زن نه مرد.
بله.
و اون حقیقت انسانی انسان نه زن نه مرد. زن و مرد بودن در واقع مربوط به جسم انسان هست و مربوط به بود نفس و روح انسان نیست، بلکه مربوط به اون بود جسمی انسان هست. اختصاص به بعد از مرگ نداره، قبل از مرگ هم اینجوری است. قبل از مرگ هم روح انسان نه مذکر است نه مؤنث، جهتش همینه که مجرده.
بله.
این تذکیر و تأنیث هر دو از ماده بودن سرچشمه میگیره. وقتی چیزی مجرد شد دیگه معنا نداره بگیم مذکر است یا مؤنث. مطلب دوم این که از اون بحثی که الان داشتیم در همین پرسش قبلی روشن شد که در برزخ انسان با روح مجردش زندگی نمیکنه، که بگیم که خب پس یه وقتی انسان مرد دیگه زن و مرد بودنش معنا نداره. نه، اونجا هم بدن داره انسان.
بله.
اون بدن بله مرد و زن بودنش مشخص هست و مرد و زن بودن هم داره. اگر عنایت فرموده باشید در عالم رؤیا که گفتیم که نوعی خودش حقایق برزخی رو انسان اونجا مشاهده میکنه، وقتی انسان در عالم رؤیا خواب میبینه مرد و مرد میبینه، زن رو زن، یعنی کاملا هویتشون اونجا مجزا هست و اون چی ما در عالم رؤیا میبینیم همش وجودهای برزخی است.
بله.
و اونجا ما در عالم رؤیا مردها رو مرد میبینیم و زنها زن، و هرگز هم قاطی نمیشن، یکی هم نمیشن، که بگیم فقط ما در عالم برزخ فقط خاکستری میبینیم، زن و مرد نمیبینیم. نه، واقعا زن و مرد رو انسان میبینه. در اون روایت هم که داره که وقتی افراد وارد عالم برزخ میشن همه میشناسندشون.
بله.
میگن این فلانیست، یعنی همه اون هویت رو حفظ میکنه، فقط اون چی که نداره جرمه، شکل و رنگ و قالب و قیافه و طوری که همه هر کس که اینو میبینیم فورا میگه این فلانیست.
و این جمله جنسیت،
جنسیتش.
بله.
این پسر فلانیست، این دختر فلانیست. بنابراین در عالم برزخ هم جنسیت هست به همین معنی که عرض کردیم، در قیامت هم هست، که در قیامت دیگه باز انسان برمیگرده و همین وجود ناسوتیشو با همین هویت فعلیش اونجا باز خواهد بود. اما در برزخ هم با همین توضیحی که عرض کردم، بله، زن و مرد بودن هست و جنسیت هم به همین شکلش هست،
یعنی مربوط به بدن برزخی انسان.
بله. استاد. بله بله. انسان گفتیم که در برزخ روحش با یک قالب لطیفی زندگی میکنه، با یک بدن لطیفی زندگی میکنه، بهش میگن بدن برزخی. اون بدن همه آثار و همه خصوصیات این بدن مادی رو داره، فقط یه چیزی بعضی چیزاشو نداره، از جمله مثلا جرمش رو نداره، اما رنگش رو داره، حجمش رو داره، عرض کنم که اون چیز دیگه رو داره، مزه و بو و چیزی از این قبیل رو داره. و زن و مرد بودن یکی از همون مصادیق شکل دیگه، یعنی ایشون شکل زنه، ایشون شکل مرده، و شکل در وجود در موجود برزخی هست.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادر محترممون. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
بعد خداوند که بنا بوده اصلی‌ترین دینش اسلام قرار بده و پیامبرش حضرت محمد، چه نیازی بود که مسیحیت و یهودیت و ادیان دیگری قبل از اسلام وجود داشته باشن و پیامبرانی قبل از حضرت محمد؟ میتونست از ابتدا هم دین با نام اسلام معرفی بشه و تنها پیامبرم که آورده میشه حضرت محمد باشه، یا اینکه دنیا میتونست همین 1400 سال پیش در زمان این پیامبر به وجود بیاد؟
خب از این خواهر محترم هم تشکر میکنیم که سوالشون رو با برنامه خودشون مطرح کردن. استاد، چه نیازی بود که اصلا از ابتدا ادیان مختلف به وجود بیاد و چرا از ابتدا اصلا دین اسلام به وجود نیومد و همین پیامبر دین اسلام؟
بله، اول من یه مثال عرض کنم خدمت دوستان، بعد توضیح بیشتر بدم. یه بچه در نظر بگیرید شما که مربیانش، پدر و مادرش و کسانی که براش برنامه‌ریزی میکنن، هدفشون اینه که ایشون در آینده مثلا متخصص در یک فن نمیشه، میخواد پزشک بشه مثلا.
بله.
خب برای اینکه پزشک بشه ایشون براش برنامه های خاصی رو اجرا میکنن. قبل از 7 سالگی یه سری برنامه ها دارن، 7 سال به بعد یه سری برنامه ها دارن، بعد از 14 سالگی باز برنامه های دیگه دارن، همینطور مرحله مرحله با این بچه کار میکنن تا اون زمانی که به جایی برسه که دیگه نیاز به این حرفا نداشته باشه. دیگه وقتی که بهش میگن که شما بناس دکتر بشی، خودش میفهمه که باید چه درسایی رو بخونه و چرا باید درس بخونه. در کودکی اگر پدر و مادر نباشن، مربیان نباشن، اصلا باشه درس نمیخونه. چرا؟ چون تصوری نداره از این چهار دکتر شدن یعنی چه. اما به یه جایی میرسه که دیگه میشه اون حرف آخر رو بهش گفت، تو بناس به اینجا برسی، راهش هم اینه، نقشه این هست، حرکت این هست، برو تو به مقصد برسی. نمیشه گفت که این بچه اگه من از دکتر بشه چرا انقدر اذیتش میکنید؟ از همون اول صاف ببریدش تو کلاس دکترا بنشونیدش تو سال آخر مثلا رشته پزشکی، یا حالا یکم لطف کنید در حقش سال اول پزشکی دیگه. شما برو دوستان و دبیرستان و نمیدونم دورهای دیگه رو بگذارن تا بیایی. نه چرا این کار میکنه؟ همون اول بهش بگید شما بناست متخصص قلب و عروق بشی.
بله.
بیا تو این دوره تخصص شرکت کن. چرا اینقدر اذیتش میکنید؟ اگه بنا بود آخرش به اینجا برسه خواهد همون اول بردش اینجا. امکان نداره، امکان نداره که این بچه رو ما روز اول بیاریم توی دوره تخصصی اون قلب و عروق که بعد از دکترا برای پزشکا میذارن. بگیم خب شما یه بناس آخرش اینجا برسی، اصلا اول بیا اینجا. نه، باید مدارس هایی رو سهی بکنه، باید سطوحی رو پشت سر بذاره تا به اونجا برسی. بشریت هم اینجوری بوده، دوره هایی از ادوار تاریخ رو سپری کرده که در دوران کودکی بوده، اصلا نمیشود براش برنامه داشت، باید ولش میکردیم بازی کنه. دوره از ادوار بشر اصلا نمیشود براش شریعت قرار داد، شریعت به دردش نمیخورد. باید همون چیزی که مقتضای فطرت انسانیش هست همونو باید عمل بکنه. اون چیزی خواسته بچگیش و اون از کنم که مقتضای کودکیش هست همون عمل بکنه. این دوره میشه دوره قبل از حضرت نوح.
بله.
که بشر هنوز حتی وارد دبستان هم نشده. از زمان حضرت نوح به بعد بشر دیگه این استعداد باید و نباید بهش گفتن رو پیدا میکنه. باید درس بخونی، باید مشق بنویسی، باید چنین بکنی، باید چنین نکنی.
بله.
خب بشر نشست سر کلاس ابتدایی که سطح عقلانیش بیاد بالا، رشد بیشتری بکنه که بشه مراتب بعدی رو براش اجرا کرد. همینطور مرحله بشر اومد تا رسید به دوره آخرالزمان که ظهور حضرت رسول صلی الله علیه و آله سلم باشه. اون زمان به حدی از عقلانیت و شعور رسیده بود که اولا میشد اون قانون اساسی و اون نقشه راه رو در اختیارش گذاشت. قبلا نمیشد. اون چم که بهش میدادن خرابش میکرد. بهش میگفتن این کتاب آسمانی است، اینو خدا برات فرستاده. خودش با دست خودش تعریفش میکرد. ببینید چه بلای سر تورات، سر انجیل آورده بشر.
بله.
خب این نسخه سعادتش بود دیگه، ولی ببینید چه کارا که نکرده با این نسخه سعادت خودش، با این کتاب آسمانی، کتابی که خدا از باب لطفش براش فرستاده، چه کارها که نکرده. چرا؟ چون هنوز اون شعور و عقلانیت و اون استعداد رو نداشت که این نعمت بزرگ حفظ بکنه. در دوره آخرالزمان بشر این استعداد رو پیدا کرد و لذا خداوند همون آخرین دوره رو براش ایجاد کرد، ترتیب داد. آخرین مربی رو که بقیه همه زمین ساز این مربی بودن، همه مقدم چین این مربی بودن، اونها رو این مربی رو فرستاد که آخرین نقشه راه رو دیگه در اختیار بشر قرار بده. در عمل هم مشخص شد که برنامه ریزی خداوند متعال کاملا دقیق و حساب شده بوده. اینجا دیگه بشر قانون اساسی رو حفظ کرد، دیگه قرآن تحریفش نکرد. نه تنها تحریفش نکرد که با همه قوا کوشش کرد که از تحریف قرآن جلوگیری بکنه. اگر در بعضی از ادوار کسی می‌خواست یک واو رو جابجا بکنه، شمشیر می‌کشیدن. می‌گفتن تا ما زنده باشیم این واو اجازه نمی‌دیم جابجا بشه.
بله.
این اون شعور و رشد و عقلانیت انسان رو در این دوره می‌رسونه که کتاب آسمانیش رو، اون نقشه راهش رو، اون نسخه سعادتش رو سالم سالم نگه داشت. بنابراین پیامبران قبلی باید زمین سازی میکردن، در این ره انبیا چون ساربانن، دلیل و راهنمای کاروانن تا آخر میرسه به پیامبر اسلام که اون دیگه حرف آخر رو میزنه، اون دیگه اون آخرین نقشه سعادت بشر رو در اختیارش قرار میده و اون مربی است که دیگه بشر به جای رسید که عرض کنم استعداد این درس های مربی رو پیدا کرده که این مربی میتونه اون آخرین عالی ترین مراتب تعلیم و تربیت در اختیار بشر قرار بده.
بله.
از کنم که پس یهودیت زمان خودش باید می شد، مسیحیت زمان خودش باید می شد، اما نه اینکه همیشگی باشن. این نکته هم باز من اضافه بکنم که دوستان نیاز داشته باشن، علاوه بر این که حالا بشر استعداد اون حرف آخر رو نداشت و لذا قانون اساسیش رو تعریف میکرد، کتاب آسمانش رو تحریف میکرد و اون شریعت که پیامبران می آوردن رو دگرگون میکرد. پیامبر حلال رو حلال کرد و او حرام میکرد، حرام خدا رو حلال میکرد. علاوه بر این مطلب دیگری هم وجود داشت در اون دورهای گذشته و اون هم شرایط و مقتضیات حاکم بر جامعه بود. گاهی بشر نیازمند یک گرایش افراطی داشت و گاهی جامعه بشری نیاز به یک گرایش تفریطی داشت.
بله.
زمانی بشر به خاطر حالا ظلم و جور و به خاطر سیاست‌های شیاطین یک حالت مردگی به خودش گرفته بود، یه حالت جمود و عدم تحرک و پویایی به خودش گرفته بود. اینجا باید یه نسخه برای بشر میپیچیدن که بلند شو، حرکت کن، بگیر، ببند، حقتو بگیر، بزن، بکش. اقتضای این حالت بشر اینه. ولذا اگر حالا ما قبول کنیم که اونچه که در تورات هست و در آیین یهود هست تحریف شده نباشه، که خیلی داشت تحریف شده هست، آنچه هم که تحریف نشده منطبق بر مقتضیات اون زمان بوده. بنی اسرائیلی که به خاطر بیحالی و به خاطر اینکه حرکت نکردن، نجنگیدن، همه حسیات و همه از کنم که همه چیشون رو فرعونی ها گرفتن، مرداشون رو میکشن، زنهاشون رو به عنوان کنیز و برای اسارت و تحقیر نگه میدارن و هر بلایی هم سرشون میارن اشکار نمیکنن. چرا؟ چون اون حالت تحرک و پویایی رو ندارن. حتی بعدا هم که پیامبرشون میاد، حضرت موسی میاد بهشون میگه خب بلند شید، بجنبید، بیاید بریم بجنگیم، میگن که نه ما نمیایم. یا موسی اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما اهل جنگ نیستیم، تو برو با خودت بجنگید، ما اینجا نشستیم. این حالت باید عوض بشه، اینا باید دگرگون بشن. وقت آیین یهود میاد میگه بگیر، ببند، بکش، که چنان که هنوزم ادامه داره.
بله.
اون مال اون زمان بوده که این خاک از کنم که سستی و خاک بیحالی رو از روی بشر پاک کنه. اون زمان خوب بوده،
فقط مخصوص یک دوره بوده.
یک دوره. بعد بشر از اون طرف افتاد تو دنده افراطگری، همش جنگ، همش کشتار، همش خونریزی. خداوند یه پیامبری به نام حضرت مسیح فرستاد که بابا چه خبرته؟ چرا این همه کشتار؟ چرا این همه زدن؟ کسی چپ به شما نگاه میکنه، هفت پشتشو نابود میکنید، همه ایلتایفشو نابود میکنید. چرا؟ چون به ما چپ نگاه کرده. اینجا باید یک آیینی میامد که تعدیل کنه بشر رو، یا جلوی این افراط رو بگیره. برای جلوگیری از افراط باید حالت تفریطی داشته باشه. اگر بپذیریم کنچ که در انجیل اومده تحریف نشده، که احتمال تحریفش خیلی زیاد هست، این که میگه کسی سیلی به صورت راست شما زد، سمت چپم بیارید بزنه، اگر خواست قباتون رو ببره، رداتون هم بهش بدید ببره، اگر اینها تحریف نشده باشه، راست باشه، این مطابق با اون شرایط اون زمان بوده. اون افراطگری بنی اسرائیل نیاز به تعدیل داره.
بله.
برای تعدیلش باید این تفریط باشه. خب هر دو باطله، هیچ کدام نمیتونه نسخه شفا بخش بشر باشه. هم افراط اشتباه است، هم تفریط اشتباه است. خب بشر هم دیگه استعداد پذیرایی و پذیرش اون نسخه آخر رو داره. دین اسلام میاد میگه نه افراط نه تفریط. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا. اگه کسی سیلی تو صورتتون زد، بزنید تو گوشش، از خودتون دفاع بکنید. اما ولا تعدد، دیگه تجاوز نکنید. نه اینکه کسی سیلی زد بگید بیا یکم به این طرف بزن، این تفریط مسیحیت. نه اینکه اگه کسی سیلی به شما زد، او رو نابود کنید، پدر و مادرش رو نابود کنید، همه ایلتایش. چرا؟ چون شما به یک اسرائیلی، یک کودک فلسطینی مثلا به یک اسرائیلی چپ نگاه کرد، برای تانک اسرائیلی سنگ پرتاب کرده. ما با تانک این روستا رو مثلا به توپ ببندیم. چرا؟ چون یک فلسطینی مثلا به ما بد نگاه کرده. هیچ کدام از این دوتا درست نیست. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا. اما تجاوز نکنید، از حد نگذرید. خب این هم یه نکته که این آیین اومد و در واقع اون افراط تفریط رو جلوگیری کرد. چپ روی ها و راست روی ها و اینها همه رو جلوش رو گرفت و گفت که شما رو خط اعتدال حرکت کنید، نه افراط نه تفریط. فکر کنم که من چند تا کتاب رو هم برای اینکه دوستانی که در زمینه ادیان و مذاهب میخوان چه مطالبی رو بدونن، مثلا یهودیت، مسیحیت یا فرق اسلامی میخوان مطالبی رو بدونن، من چند کتاب رو معرفی میکنم. یک کتاب هست به نام تاریخ ادیان، آقای مبلغی آبادانی، که دوستان میتونن این کتاب رو بخونن. ادیان و مذاهب هست، پژوهشگاه سپا این کتاب رو چاپ کرده و قابل استفاده هست. فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، از آیت الله جعفر سبحانی این کتاب رو تألیف کردن. شیعه در اسلام، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، در این حال که حجم کمی دارد بسیار پرباره. ابقات الانوار، مرحوم حامد حسین، شبهای پیشاور سلطان العلماء، المراجعات سید شرف الدین، ترجمه شده تحت عنوان رهبری امام علی در قرآن.
بله.
تاریخ المذاهب الاربعه، که چون در یکی از برنامه‌ها دوستان راجع به مذاهب اربعه سوال کردن، این کتاب مال امام ابو زهره هست، دوستان میتونن مطالعه بکنن. الامام الصادق علیه السلام و المذاهب الاربعه مال استاد اسد حیدر، این کتاب هم قابل مطالعه هست. این کتاب رو اشاره کردم در زمینه ادیان، ملل و نهل و فرق اسلامی، برای دوستان قابل استفاده هست.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی، با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
میگن وقتی مؤمنا میرن توی بهشت بعد از 500 سال که میخوان امام حسین رو ببینن، سر بریده ایشون رو میبینن، چرا سرشون رو میبینن؟
خب جناب استاد، سوال خواهرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
عرض کنم که ما بارها خدمت دوستان عرض کردیم که مطالبی که میفرماین رو اگر سندش رو هم بگن که ما اون سند رو بررسی بکنیم ببینیم که میشه بهش اعتماد کرد یا نه. خیلی خوبه این که شون فرمودن میگن، کی میگه، کجا میگن، دلیلش چیه. ما چنین مطلبی رو ندیدیم و چون ندیدیم قاعدتا نمیتونیم قضاوت بکنیم. نکته اول، بنابراین باز تقاضای ما از دوستان عزیز میشنونده اینه که مطالب این گونه ای که نیاز به سند داره، نیاز به بررسی اسناد داره، اون رو بگن کجاست که ما اون کتاب رو ببینیم و بررسی بکنیم ببینیم آیا قابل قبول هست یا خیر. مطلب دوم این که باید سوال کرد که مرادشون کی، کجاست. این بهشتی که میگن تو بهشت برزخه که 500 سال بعد معنا نداره، چون به تدریج مؤمنین وارد عالم برزخ میشن، یا قیامت که روز 50,000 سال باشه که باز اونجا بهشتی هنوز به معنا نیست، یا نه بهشت خلده که در بهشت خلد باز معنا نداره که بخوان اونجا سر بریده امام حسین علیه السلام رو به کسی نشون بدن. در قیامت بله، ممکنه که این بحث در قیامت رخ بده، چنان که در بعضی روایات هم داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها هم با اون پیراهن خونین امام حسین علیه السلام در محشر احتجاج میکنه. اونجا که بحث محاکمه هست، بحث احتجاجه، باید سند ارائه بشه که به چه جرمی پسر پیامبر خدا کشته شد، مجرمین کیا بودن، که حالا اونجا محکوم بشن و مجازات بشن. حالا اینو تو پرانده درج میکنم که دوستان خیال نکنن که قاتلان امام حسین علیه السلام فقط همون کسانی بودن که در کربلا حضور داشتند و همون مثلا شمر و اونا بودن، اما اونها یه بخشی از در طول تاریخ بودن کسانی که قاتل امام حسین بودن و هستن کسانی که قاتل امام حسین خواهند بود.
بله.
این اختصاص به اون زمان نداره. خب اینها باید اونجا محاکمه بشن، باید محکوم بشن و برای محکومیتشون نیاز به سند هست. وقت از کنم که تجسم و تمثل اون چیزی که در کربلا رخ داده میشه سند واقعی کربلا. اون چیزی که انسان‌ها کردن، حالا چه در اون زمان چه زمان‌های بعد اومدن، مثلا فرض فرمایید که در اون زیارت هاشورا داره که الّذی تنقبت، نقاب گرفتن، نمیدونم اسرجت، الجمت، اسبا رو زین کردن، اسبا رو لگام و لجام زدند و همه اینها شرکت داشتن.
بله.
یعنی اینجوری نیست که فقط الان هم اینجوری است، بعضی ها الان دارن اسب قاتلان امام حسین رو لجام میزنن، زین میکنن، اینها هم قاتلان امام حسین محسوب میشن، اینها هم در قیامت مؤاخذه خواهند شد، چون حقیقت کربلا و حقیقت امام حسین اختصاص به یک مورد به یک زمان و دون زمان نداره. امام حسین وارث همه پیامبران هست، وارث همه اولیاء خداست و در آینده هم این راه ادامه خواهد داشت. خب این معنا ایبی نداره که بپذیریم در قیامت چنین چیزهای اتفاق خواهد افتاد.
بله.
حضرت زهرا سلام الله علیها با مدارکی که داره اونجا میاد و بر علیه اینها محاجه میکنه، اینها رو محکوم میکنن و عذاب میشن که عذابها در اونجا با دلیل و برهان و روشن باشه. اما اینکه حالا انسان وارد بهشت بشه، به هر حال به نظر ما این مطلبی که شون فرمودن بی اشکال به نظر نمیرسه. توجیهی در بهشت برای این مسئله ما نمیبینیم. بله در قیامت، اون قیامت کبرا که همون روز 50,000 سال باشه، اونو داریم که حضرت زهرا و دیگران اسنادی ارائه میکنن اونجا که این مطلب برای همه اهل عالم، همه اهل محشر روشن بشه، از جمله پیراهن خونین امام صادق،
یعنی در صحنه محاکمه قاتلین ابا عبدالله علیه السلام.
بله.
بسیار ممنون و متشکر جناب استاد محمدی از پاسختون به این خواهر محترممون. از شما عزیزان شنونده هم که ما رو همراهی کردید تا این لحظه تشکر میکنیم و از تمامی شما عزیزانی که با ارائه انتقادات و نظرات سازنده خودتون ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری میکنید. با امید اینکه انشالله در برنامه های آینده هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم، به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، که بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شد، از روزی مقدر غالب خون دل شد، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا